روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. انتشار اسناد جدید محرمانه مربوط به زندان اوین درباره وضعیت برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی گوهر عشقی و خانواده‌اش پس از 2 روز بازداشت در یک خانه امن، صدور احکام زندان برای 7 بهایی در شیراز و دماوند، جان باختن خسرو جمالی فر، زندانی در زندان سنندج بر اثر ضرب و جرح ماموران، در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. گروه سایبری عدالت علی اسناد جدید محرمانه از زندان اوین در اختیار رادیو فردا قرار داده که حاوی مکاتبات مسئولان زندان درباره وضعیت برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی است. در یکی از نامه‌ها غلامرضا محمدی سرپرست وقت حفاظت اطلاعات زندان اوین خواستار تنبیه زندانیان به دلیل انتشار نامه، بیانیه و فایل صوتی در فضای مجازی شده بود. او خطاب به سرپرست وقت بازداشتگاه اوین خواستار جداسازی زندانیان خاطی و محدود کردن امکانات رفاهی آنها از قبیل ملاقات‌های حضوری و خصوصی شده بود. گروه عدالت علی میگوید که با هدف افشاگری این اسناد را تهیه کرده است. رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند اصالت این اسناد را تایید کند. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره انتشار این نامه اعتقاد دارد:
نیاز داریم که سری مسائل درون حکومت ها که معمولا رو نمیشود انجام بگیرد. این گروه به هر نیت این کار کرده، چیزهایی که عنوان میکنن چیزهای دروغ نیست. فشار به زندانی ها، به دراویش تروریست گفتن، فشار به خانم نسرین سرودی، ما قبلا این رو شنیده بودیم خب، ولی الان به شکل مستند داره به ما ارائه میشه. این برای تقویت افکار عمومی و شناخت بیشتر و فشار رو رفتار حکومت این کارها تغییر پیدا کنه گام اولیه خوبیه.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده:
تو زندان همواره یکی از دغدغه‌های زندانیان اینه که بتونن صداشون رو به بیرون از زندان برسونن و گروهی که توی زندان به عنوان زندانبان هستن، چه بخش اداری سازمان زندان‌ها، چه نهادهای قضایی که نظارت میکنن از جمله دادیاری زندان و چه نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران که ضابطین قضایی حساب میشن، یکی از بزرگترین دغدغه هاشون انتشار اخبار و یا خروج نامه هایی که زندانیان از داخل زندان به بیرون میدن و به طور مرتب پیگیر این هستن که به نوعی زندانی رو تنبیه کنن به خاطر انتشار اخبار مربوط به داخل زندان یا دادن وایس یا نامه به بیرون از زندان. همواره این هست. حالا تنبیهات میتونه شکل‌های مختلف داشته باشه، میتونن ممنوع تلفن کنن، میتونن ممنوع ملاقات حضوری بکنن که البته از زمان کرونا حضوری برداشته شده، ملاقات‌های کابینی رو قطع میکنن، یا اگر که زندانی احیانا طبق روالی مرخصی داده میشد مرخصی‌هاش رو قطع میکنن، هر نوع آزار اذیت‌هایی رو انجام میدن و خیلی تلاش میکنن که چنین نامه‌های بیرون داده نشه.
در نامه دیگری که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است، علی چهارمحالی مدیر بازداشتگاه اوین با اشاره به اعتصاب قضای مریم اکبری منفرد او را به هتک حرمت و توهین به مأموران متهم کرده و خطاب به سرپرست اداره حفاظت و اطلاعات زندانهای استان تهران نوشته که او مانند گذشته به صورت صریح و عناد ورزانه با نظام جمهوری اسلامی ابراز خصومت کرده است. او خواستار انتقال خانم اکبری منفرد به ندامتگاه شهر ری شده بود. از محتوای نامه دیگری چنین برمی‌آید که مسئولان زندان بر سر ملاقات نسرین ستوده با خانواده‌اش در زندان مانع ایجاد کرده و در این مورد برای او شرایطی مانند دادن تعهد کتبی برای رعایت حجاب به شیوه مورد نظر مأموران قرار داده و او را در این ارتباط تحت فشار گذاشتند. بنیاد ستار بهشتی اعلام کرد که گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، همراه با دختر، داماد و دو نوه خردسالش جمعه شب و پس از دو روز نگهداری در یک خانه امن وزارت اطلاعات و بازجویی چند ساعته آزاد شدند. خانم عشقی همراه با سحر بهشتی، مصطفی اسلامی همسر او و دو فرزند کوچکشان چهارشنبه شب به دست ده‌ها مأمور وزارت اطلاعات بازداشت شدند. بنیاد ستار بهشتی همچنین خبر داد که مأموران از گوهر عشقی و خانواده او خواسته بودند که به کار این بنیاد پایان دهد، اما خانم عشقی به شدت با این خواسته مخالفت کرد. ستار بهشتی در سال 91 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
سازمان حقوق بشری هنگاو از جانباختن خسرو جمالی فر، زندانی در زندان سنندج، بر اثر ضرب و جرح ماموران این زندان خبر داد. هنگاو به نقل از یک منبع مطلع نوشت که جسد خسرو جمالی فر توسط کادر امنیتی زندان مرکزی سنندج به زندان توحید انتقال یافت و آنها اعلام کردند که او با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده است. اما بر اساس این گزارش، پس از شستشوی معده این زندانی، مدرکی در مورد اقدام به خودکشی از طریق خوردن قرص رویت نشد. هنگاو به نقل از یکی از برادران آقای جمالی فر نوشت که نیروهای امنیتی اجازه ندادند هیچ یک از اعضای خانواده جسد را ببینند و در فضای کاملا امنیتی جسد را دفن کردند. توضیحات ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو را می شنویم.
آقای خسرو جمالی فر که 24 ساله هم بودن در زندان مرکزی سنندج به جرم قتل دو نفر تحت بازداشت بودن و خانواده‌شون اونچنان که به ما گفتن در تلاش بودن که رضایت خانواده‌های مقتول رو بگیرن و ایشون هم در زندان بوده که چند روز گذشته مثل این که درگیری در زندان سنندج رویداد ایشون رو به تکسلولی منتقل می‌کنن. بعد از اون خانواده‌شون گفتن که ما هیچ خبری ازشون نداشتیم تا اینکه یکی از آشناهاشون از بیمارستان توحید سنندج به اونا تلفن میکنه ساعت 5 صبح که پسر شما اینجاست و جونشو از دست داده، بیایید دنبال کاراشون، که به ما گفتن که وقتی ما رفتیم اونجا پسرمون فوت کرده بوده و حتی تو بیمارستان هم نگه نداشتن. نیروهای امنیتی سریع ایشون رو به بهشت محمدی شهر سنندج بردن و تحت تدابیر شدید امنیتی، اونچنان که خانواده‌شون گفتن که حتی موبایل‌های پدرشون، خواهرشون و برادرشون رو مصادره کردن و چندین ماشین پر از نیروهای امنیتی اینا رو همراهی کردن تا اینکه باید هم حضور داشتن که ایشون تشییع جنازه بشه و بهشون اجازه ندادن که صورت و بدن آقای خسرو جمالی رو ببینن.
در سالیان اخیر شماری از زندانیان جان خود را در زندانهای جمهوری اسلامی از دست دادند. خانم مستأجر در مورد زندانیان کرد که جان خود را از دست دادند اشاره می کند.
طبق آماری که ما جمع‌آوری می کنیم از ابتدای سال 1400 تا الان دقیقاً 12 زندانی کرد در زندانهای ایران کشته شدند. 6 نفرشون به طور مشخص تحت شکنجه بوده، 4 نفرشون به دلیل عدم رسیدگی پزشکی بوده و یکی دو موردشون هم مشخص نیست و یکی مورد هم درگیری با مابقی زندانیان بوده که یکی از موارد اخیرش آقای امیر حسین حاتمی اهل ایلام بود که در زندان تهران بزرگ متاسفانه تحت شکنجه کشته شدند که تا الان هم خانواده‌شون پیگیر بودن و خواستار پاسخگویی نهادهای قضایی و امنیتی بودن.
بر اثر قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست. با این همه مسئولان این نهادها همراه با نهادهای امنیتی با مخفی‌کاری، جعل روایت و فشار بر خانواده‌های زندانیان و جانباختگان از هر گونه پاسخگویی و پذیرش مسئولیت سرباز می‌زنند. خبرگزاری هرانا گزارش داد که 6 بهایی ساکن شیراز با رأی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر در مجموع به 19 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. این حکم به صدیقه اقدسی، آلیه فروتن، سیامک هنرور، قاسم معصومی، سعید اتحاد و بهروز فرزندی ابلاغ شده است. آنها هر کدام به اتهام تبلیغ علیه نظام و 7 ماه و 16 روز زندان و همچنین به اتهام آنچه عضویت در گروه های معاند نامیده شد به 31 ماه و 16 روز زندان محکوم شدند. هرانا همچنین گزارش داد که سیاوش سبحانیان شهروند بهایی با حکم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان دماوند به 2 سال زندان محکوم شده است. آمارهای غیر رسمی حاکی است که بیش از 300 هزار شهروند بهایی در ایران سکونت دارند. با این حال قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد. همین امر نیز به نقض سیستماتیک حقوق شهروندی بهاییان در ایران منجر شده است. نیما قاسمی نویسنده و پژوهشگر فلسفه به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش وبسایت حقوق بشر در ایران، اتهاماتی که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به آقای قاسمی وارد شده، اجماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام بوده است. او در بهمن سال 99 در خانه خود بازداشت شده بود. در آن زمان دلایل بازداشت این نویسنده اعلام نشد، اما حساب‌های توییتر و فیسبوکش از دسترس خارج شد. برخی کاربران اتهام‌های وارد شده به نیما قاسمی را مرتبط با مطالبی می‌دانند که او پیشتر در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا:
حتی در خود قانون مجازات اسلامی در ماده 610 عنوان شده که هر کسی 2 نفر یا بیشتر اجماع کنند. من احساس میکنم دستگاه قضایی مسئله خود قانون مجازات اسلامی خودشون رو هم یه وقتای مصادیق اون رو به مسخره میگیرن، برای اینکه در ماده خاص اجتماع و تبانی مسئله بسیار صرف و نقطه نظر در ارتباط با مسئله امنیتی مورد نظر. آیا واقعا چند تا حرف در انتشارش در فیسبوک و اینا میتونه واقعا امنیت ایران رو به خطر بندازه؟ اون وقت جای سوالی که واقعا امنیتی که با چند تا توییت به هم بریزه اون چه جور امنیتی میتونه باشه؟
آرش گنجی نویسنده، مترجم و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران برای اجرای حکم زندان خود را به واحد اجرای احکام دادسرای اوین معرفی کرد و به این زندان منتقل شد. آقای گنجی در پی ترجمه کتابی درباره تحولات کردستان سوریه به اتهام آنچه اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام نامیده شد، محکوم به 11 سال زندان شد که 5 سال از آن قابل اجراست. در حال حاضر آرش گنجی، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن از اعضای کانون نویسندگان ایران زندانی‌اند. صدور احکام زندان برای این نویسندگان انتقاد گسترده در جهان را به همراه داشته است. فرزاد آریانی، همسر منیره عربشاهی و پدر یاسمن آریانی، دو فعال حقوق زنان و از مخالفان حجاب اجباری، خواستار صدور اجازه استفاده از حق مرخصی برای این دو زندانی سیاسی شد. آقای آریانی گفته مقام‌های زندان به این دلیل که همسر و دخترش در زندان یا بیانیه داده و یا از بیانیه‌های دیگر حمایت کرده اند، مرخصی شامل حال آنها نمی‌شود. منیره عربشاهی همراه با دخترش یاسمن آریانی و مژگان کشاورز در تابستان 97 پس از انتشار ویدئویی از آنها که به مناسبت روز جهانی زن بدون روسری در حال توزیع گل بین مسافران مترو تهران بودند بازداشت شدند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.